خب جلسه قبل عرض کردیم که یکی از مسائل مهم در هستی شناسی این است که کثرت چگونه از وحدت نشأت گرفته، به خصوص در سیر بحثی که ما از هستی شناسی قرآن داشتیم. خب رسیدیم به یه وحدت محض، یه وحدت محضی که هم واحدیت داشت و هم احدیت. خب حالا این مسئله مطرح شد که اون امری که هم واحد است هم احد است مبدأ همه این کثراتی است که لا تعد و لا تحصا است. سوال این بود که این کثرت چگونه از این وحدت نشأت گرفت. خب با توجه به سوره هایی در قرآن از جمله سوره حشر و سوره رحمان و سوره فاطر عرض کردیم که کثرت از آن حیث از وحدت نشأت گرفت که نفس این نشأت گرفتن خودش کمال، به عبارت دیگر نفس این انشاء خودش کمالی است که برای اون مقام وحدانی، برای اون مقام احدیت حاصله. عرض کردیم یه وقت فعل به جهت کمالی است که حاصل است صورت میگیرد، یه وقت فعل به جهت کمالی که بناس تحصیل شود صورت میگیرد. در مورد ذات حق تعالی از آنجایی که کمال مطلق است، خیر مطلق است، پس بنابر این هم کمال خیره، هم رسوندن به کمال خیره، و اون هم که خیر محضه. اما غیر از او هر فعل انجام میدن به جهت کمالی است که بهش برسند. لذا غایت این فاعله و حیث فاعلی این حیث غایی هست. اینجا فاعلیت و غاییت دو حیث متمایز از هم نیستند. البته غیر او یه امر واحد میتوند هم فاعل باشد هم غایت، اما توجه بکنید فاعل از یه حیث، غایت از حیث دیگری است. ولی در وجود حق تعالی حیث فاعلی و حیث غایی به عینه یک چیز هست، به جهت اینکه او کمال مطلقه. وقتی او کمال مطلق شد هم کمال و هم رسوندن به کمال خیره و او هم خیر محضه. خب اما نکته‌ای که عرض کردیم که امروز می‌خوایم این نکته رو یه مقدار پروبالش بدیم و مورد توجه قرار بدیم، عرض کردیم که این پیدایش در قرآن کریم مورد هستی شناسی قرار گرفته. این پیدایش، نفس این پیدایش هویتش چیه؟ ماهیتش چیه؟ در قرآن کریم از پیدایش یا از خلق یا از انشاء یا از ابداع، از همه اینها تعبیر به نزول کرده، تعبیر به انزال کرده، که گفتیم در آیه 24 سوره هجر به صراحه این مسئله رو برای ما روشن کرده، این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. خلقت اینجا نزوله و عرض کردیم چون این نزول هم نزول بلا تجافی هست، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از اون تعبیر به تجلی کرده در خطبه 108 نهج البلاغه، الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه. حالا اینجا یه نکتهی مطرح میشه. خب شما در ادعیه ما، در روایات ما به کرات خوندید که همه چیز از عدم خلق شده، خداوند همه چیز را از عدم خلق کرده یا از لاشی خلق کرده. در آخرین فراز 81 از جوشن کبیر میخونیم یا من خلق الاشیاء من العدم. خب اینجا در واقع بحث به چه صورت در میاد؟ چون در سوره هجر آیه 24 جریان خلقت یک سیر تجلی است، در حقیقت احدیت متجلی می شود در اون حقیقت نوریه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد این جلوگری ها ادامه داره و در سیر این جلوگری ها ما میبینیم که یک کثرتی رو به تزاید به وجود میاد که تمومی هم نداره. عالم ماده در واقع تجلی عالم ماوراء قبل خودش هست و عالم ماوراء قبل خودش تجلی عالم ماوراء قبل خودش هست تا برسیم به عالمی که او قبل از همه چیز و همه عوالم هست اما دیگه برای خود او قبلی نیست، و اون همون در واقع مقام احدیت هست، مقام ذات باری تعالی هست. خب پس بنابراین خلق اشیاء از عدم به چه معناست؟ متکلمین یه تصویری از این مبنا دارند که این تصویر علی ظاهر با ظواهر آیات قرآن کریم ناسازگاره و سازگاری نداره. متکلمین قائلن به این که خلق از عدم یعنی این که شیء هیچ سابقه هستی نداشته باشه، به طور کلی نبوده باشه، حالا در واقع در یه زمانی بود بشه، وجود پیدا بکنه. این در واقع میشه خلق از عدم. خب در صورتی که ما در قرآن کریم آیات زیادی رو داریم که خلق رو به این معنا به کار نبرده، مثلا در سوره طارق آیه 6 میخونیم فلینظر الانسان ممن خلق، خلق مما ان دافق. اینجا انسان یک سابقه قبلی براش لحاظ شده، اون آب جهنده، ماء دافق. یا مثلا در مرسلات آیه 20 الم تخلقکم من ماء مهین، از آب پست، آیا از آب پست ما شما را خلق نکردیم؟ و یا در سوره انبیاء آیه 30 میخونیم و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی در واقع همه موجودات ذی حیات رو ما از آب آفریدیم. یا مثلا در سوره نور آیه 45 و الله خلق کل دابت مما، ما هر چیزی رو از آب آفریدیم. خب اینجا در واقع، یا مثلا در همون جوشن کبیر در فراز 86 میخونیم یا من خلق من الماء بشرا. خب پس اینجا خلق اطلاق شده، خلق بر چیزایی اطلاق شده که از چیزایی است، در صورت که در فراز قبلی میخونیم یا من خلق الاشیاء من العدم، خلق از عدم، خلق از چیزی که قبل بوده. خب اینها در واقع چگونه قابل جمع هست؟ ببینید اینجا اتفاقا یکی از بزنگاه های وجود شناسی در قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام هست، یعنی در واقع شما بدون نگاه وجودی نمیتونید اینها رو با هم جمع بکنید. حالا البته وجه جمع رو من بعد از اینکه بیان کردم در خود قرآن کریم و همچنین در خود نهج البلاغه وجه جمع رو بیان خواهیم کرد، اما علی اجمال این که ما اگر نگاه وجودی ماهیتی داشته باشیم، همون نگاهی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به ما توصیه فرمود که این نگاه رو داشته باشید، لا تثبت شیء الا بنیت و ماهیت، در قالب یک قاعده این رو بیان فرمود، هیچ چیزی ثبوت پیدا نمی کند مگر به انیتی و ماهیتی، یعنی هر چیز را از این منظر نگاه بکنید و تحلیل بکنید. دلیلش هم در جلسات اولیه عرض کردم، اگر ما این نگاه رو داشته باشیم میتونیم فقر همه اشیا را متوجه بشیم، فقر ذاتیه همه اشیا رو، این که فقر نیاز یک امر عرضی عارضی نیست و در شراشر ذره ذره همه عوالم، همه اشیاء در همه عوالم رخنه کرده. در این نگاه این مشکل ما حل میشه. مشکل این است که ما اگر بخوایم خلق را، خلق از عدم را با نگاه کلامی دنبال بکنیم، فقط و فقط شما در یه مقطع خاص میتونید بگید خلق از عدم. اون مقطع خاص کدوم مقطعه؟ اون مقطعی است که زمان را رو به عقب پیش بگیرید، برید 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 پیش، برسید به یه نقطه ای که و برسید به یک آن از زمان، برسید به یک لحظه ای از زمان که قبل از اون لحظه دیگه هیچ بوده و هیچ و هیچ و هیچ و هیچ، اونجا یک خلق صورت گرفته، اونجا خلق از عدمه. خب حالا اینجا اشیا از کتم عدم خارج شدند، اولین آدم از کتم عدم خارج شد، اولین حیوان از کتم عدم خارج شد، اولین شیء جسمانی از کتم عدم خارج شد، اما مابقی چی؟ مابقی برشون اطلاق خلق نمیشه. نسل‌های انسانی بعدی چی؟ هر نسلی از نسل قبل از خودش به وجود اومده، حالا تا برسیم به اون آدم اولیه. خب اینها آیا در واقع مشمول عنوان خلق نمیشن؟ آیا اینها از عدم خلق نشدند؟ خب همه مشمول خلقن، خلقم خلق از عدمه، منتها اینجا باید توجه بکنیم که عدم در اینجا در واقع الف و لام گرفته. عدم العدم یعنی عدم خاصی اینجا مد نظره. این که خداوند اشیا را از العدم خلق کرده یعنی چه؟ یعنی در واقع شیء نه وجودش از خودش نشأت گرفته و نه از دیگری نشأت گرفته الا خداوند. العدم یعنی در واقع هیچ چیز نقش ندارد در وجود این شیء الا خداوند. هیچ چیز غیر از خدا العدم. وجود من از وجود پدر و مادر نیست. اولا وجود من که از خودم نیست، چون خودم که متساویان اسپایل الوجود و عدمم، خودم چیزی هم که فی حد ذاته میتونم باشم میتونم نباشم. خب حالا این وجودم از پدر و مادرم نیست، چرا؟ چون پدر و مادر وجود خودشون از خودشون نیست که حالا ایجادشون من را از خودشون باشد. توجه بکنید خاصیت ها به وجود برمیگرده دیگه. خب من وقتی وجودم از خودم نباشه، خاصیت های وجودی هم از خودم نیست. من وقتی فرزندم را ایجاد میکنم، خب من وجودم از خودم نیست تا ایجاد فرزندم از خودم باشه. دو تا چهار تاست. وقتی وجودم از من نباشد، همه خواص وجودی منم از من نیست. وقتی وجود من از او باشد، همه خواص وجودیم از جمله این خاصیت که من به وجود می آورم فرزندم را، اون هم از من نیست، اون هم منتسب به اوست و اون هم از اوست، به اذن اوست. وجه جمع را قرآن کریم فرموده، کل شیء هالک. وقتی که شیء در ذات خودش هالک باشد، تاریک باشد، هیچ توانایی نداره، چون توانایی همه به وجود برمیگرده. وقتی مالک وجودش نیست، مالک خواص وجودش هم نیست. بنابراین چه اون لحظه اول، به فرض اینکه در واقع همچین لحظه‌ای باشد، و چه در لحظات بعدی که اشیایی هستند و از اون اشیاء دیگه ای نشأت گرفته، علی‌الظاهر میگیم از اون اشیاء نشأت گرفته، و الا اون اشیا مالک وجود خودشون نیستن تا اشیاء بعدی هم از اونها نشأت بگیره. نشأت اشیاء بعدی از اونها هم خاصیتی است که به وجود اون اشیاء برمیگرده که مالک اون وجود در واقع حق تعالی است. پس بنابراین مالک اون خاصیت هم حق تعالی است. در نهج البلاغه در خطبه 163 کاملا مسئله رو برای ما باز کرده. بفرمایید این بحثی که ما اینجا کردیم هیچ در واقع منوط به زمان و معنای از زمان هم نیست، یعنی حتی شامل عوالم ماوراء زمان هم میشه. این بحث اعمه، توجه میکنید، یعنی در واقع عوالم غیبی که حالا البته در بحث بعدی امروز انشاءالله بهش میرسیم در مراتب کثرت، ما یه مفتاح غیب داریم، یه غیب داریم، یه شهادت داریم. این بحث حتی در غیب هم همینطور هست، توجه میکنید، در مفتاح غیب هم همین طور هست، توجه میکنید. زمان و مفهوم زمان دخالت در بحث ما ندارد، اصلا این بحث شامل خود زمان هم میشه، زمان هم مخلوق خداونده، توجه میکنید. زمان هم از عدم خلق شده، همه چیز از عدم خلق شده. همه چیز از عدم خلق شده یعنی چی؟ یعنی در واقع هیچ چیزی، هیچ نقشی در پیدایش هیچ چیز نداشته الا وجود حق تعالی. خب حالا ممکنه شما بگید که نقش اعدادی چی میشه؟ بله نقش اعدادی چی میشه؟ اینجا که میگیم یا من خلق من الماء بشرا، ببینید یه موجد داریم یه معد داریم. یا من خلق موجد من الماء معد، یا اونجایی که میگیم و جعلنا من الماء، جعلنا ناموجد من الماء معد. دقت بفرمایید، نقش اعدادی هم یک خاصیت وجودی است، نقش اعدادی هم به وجود برمیگرده. من مالک نقش اعدادی من که ایفا میکنم نیستم، اون هم به اذن اوست. وجودم وقتی به من اختصاص وجودم وقتی متعلق به من نیست، همه خواص وجودیم چه ایجادی باشه چه اعدادی باشه، اون هم از من نیست. بنابراین در واقع هیچ چیزی برای پیدایش هیچ چیزی هیچ نقشی ندارد. به چه دلیل؟ بهترین دلیلش کل شیء هالک. وقتی کل شیء هالک باشه اعدادم معنا نداره، چه برسد به ایجاد. در خطبه 163 حضرت بحث خلقت رو مطرح کردن. لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیته، یعنی خلق از عدم یعنی این، لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیته. تمام تفکر و فلسفه وجودشناسی یونانی و رومی در این عبارت منتفی میشه، نفی میشه. در فلسفه یونانی خب ما یه مثال خیر اعلی داریم در افلاطون، یه محرک نامتحرک یا عقولی یا محرک های نامتحرکی داریم در فلسفه ارسطو، که خب هیچ کس و هیچ چیزی اونا رو به وجود نیورده، اما یه ماده اولا داریم، این افلاک ها داریم که اینا هم هیچ چیزی به وجود نیورده، نام بودند. ماده اولا مخلوق نیست، ماده اولا همین اصل ازلی است که حضرت میفرمان که اونا قائل بودند. حالا اون مثال خیر اعلا یا اون محرک نامتحرک به این ماده صورت میده، اینا هیچ کدوم موجد نیستند، مصورند، صورت دهندند، نظم دهندند، حرکت دهندند. لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیت ولا من اوائل ابدیت. یه اوائلی تو کار باشه که اینا ازلی و ابدی باشند. دقت بفرمایید، ازلی و ابدی به این معنا که مخلوق نیستند. مخلوق نیستن، وجودشون از جای دیگه نشأت نگرفته و اینا فقط صورت میدند. اصلا توجه بفرمایید، در فلسفه یونانی چیزی به نام وجود بخشی، چیزی به نام وجود دادن اصلا مطرح نیست، تعریف نشده. اونا هم همینطور، اونا وجود دهنده نیستن، اینا صورت دهندن، توجه میکنی، اینا حرکت دهندن، اینا نظم دهندن، توجه میکنید. درست مثل نجار، نجار یه صندلی به وجود میاره، میگه من این رو خلق کردم. اما این رو خلق کردم یعنی چی؟ یعنی یک چوب ما قبل موجود را یه صورتی برش افکنده، یه صورتی بهش داده. در متافیزیک ارسطو وقتی میخواد علت فاعل را برای ما تشریح بکنه میره سراغ نجار، مثال نجار رو میاره و اون علل چهارگانه فاعلی و غایی و مادی و سوری رو رون پیاده میکنی. علت فاعلی وجود دهنده براشون مطرح نبوده، دلیلش هم اینه که اون نگاه وجودی ماهیتی اینا نداشتند. بل خلق ما خلق فاقام حده و صور ما صور فاحسن صورته. یعنی در واقع خداوند خلق میکنه چیزی را و حد بهش میده. یعنی چی؟ یعنی آنچه که در این مرتبه هست نبوده، در این مرتبه وجود پیدا کرده. درسته یک ازدواجی صورت میگیره و فرزندی به وجود میاد، ولی این فرزنده به وجود آمده در این مرتبه ای که الان یک شیء تعین پیدا کرده، یک شیء تحقق پیدا کرده. خب این تحقق نبوده، این مرتبه وجودی نبوده، این وجود نبوده. توجه میکنید، وقتی شما یه دانه‌ای در دل زمین میکارید اون جوانه میزنه، دقت بفرمایید اگر نگاه وجودی داشته باشید همینجا این مسئله به دست میاد که این وجود نباتی، این مرتبه از حیات که الان حاصل شد نبوده. خب حالا ممکنه بگید خب نبوده ولی از دانه نشأت گرفته. خب این مرتبه از حیات رو دانه هم نداشته، دانه به لحاظ مرتبه وجودی اصلا نازلتر از این مرتبه حیاتیه، این که نمیتونه از اون نشأت بگیره. پس نقش اون منتفیه، نقش نور آب و هوا و منتفیه، نقش اون باغبان هم منتفیه. ببینید همینطور منتفی، نیست 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 نیست، عدم من العدم، نیست نیست نیست، تا در واقع برسیم به منبع وجود و مبدأ وجود و اونه که نقش داره. توجه می‌فرمایید. این بحث رو خود قرآن کریم در سوره واقعه بسیار بسیار زیبا برای ما حل کرده. سوره واقعه رو قطعا بارها و بارها تلاوت کردید. بفرماید افر ایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افر ایتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، افر ایتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. یعنی کاملا در واقع بحث خلق و انشاء را برای ما وجود شناسانه مطرح می‌فرماد و حل می‌کنه. اگر شما نگاه وجودی نداشته باشید، خب در واقع میگید که خب بله، خب من فرزندم رو به وجود آوردم دیگه، فرزندم از یکی مثل خودش که مادرش باشه تولد پیدا کرده، از او متولد شده، از او نشأت گرفته. خب این دانه بوده، این دانه رو ما میکاریم، آب و نور و خاک و هوا دستن در کارن، جوونه میزنه یه چیز حاصل میشه، یه چیز به وجود میاد. خب شما اگه بخواد ظاهری نگاه بکنید، طبیعی نگاه بکنید، همینه، دستی غیر از این دست ها تو کار نیست. اما وقتی ما نگاه وجودی میکنیم که نه این دانه، نه درختی که قبل از این دانه بوده و این دانه از اون بوده، و نه وجود اون درخت و نه وجود دانه قبلی که این درخت از اون دانه نشأت گرفته، و همینطور این سلسله رو تا هر کجا میخواید پیش برید، وجود وقتی فی حد ذاته متعلق به هیچ یک از اینا نباشه، ایجاد هم متعلق به هیچ یک از اینها نیست، اعداد هم متعلق به هیچ یک از اینها نیست. اینجا در واقع ما باید برسیم به یک سرمنشأ، برسیم به اصل وجود، برسیم به اصل حیات. اون وقت از اونجا نشأت میگیره، ایجاد به اذنهی، اعداد به اذنهی. پس بنابراین هیچ چیز در پیدایش هیچ چیز هیچ نقشی ندارد، اعم از ایجاد و اعداد، به دلیل اینکه همه شون اینا حالکند، از خودشون وجودی ندارند که بخوان خاصیتی داشته باشند.
سوری آنگی همه اگه آب در زمین فرو رفت، اینها شما میتونید این رو برگردانید؟
همه اینا در واقع برمیگرده، درسته، برمیگرده به همین مبنا و محوری که عرض کردیم. خب پس خب بله، ببینید در واقع هر ببینید در همه نقش ها ما قائم به اونی، در فراز از همین جوشن کبیر که ما با این فراز خیلی سر و کار خواهیم داشت. ببینید در فراز 28 جوشن کبیر میخونیم که یا من کل شیء موجود به، یا من کل شیء قائم به. ببینید ما وجودمون و همه نقش های وجودیمون در پرتو این قیامی است که به او داریم، و خود خداوند در قرآن کریم چقدر زیبا میفرماد کل شیء هالک الا وجهه، یعنی اعداد هم در این وجهه تعریف میشه، ایجاد هم در این وجهه تعریف میشه. شما یه آتش رو، یه شمع روشن دستتون هست، یه شمع خاموشم این دستتون، اینو نزدیک میکنید به این، این روشن میشه. خب به حسب ظاهر میگیم این شمع این شمع را روشن کرد، یعنی در واقع شما یه خاصیت نسبت میدید به این شمع روشن، روشن کردن شمع خاموش. جلو چشممون هم دارد این کار صورت میگیره دیگه. منتها اگر شما نگاه وجودی داشته باشید، این شمع وجودش، روشناییش، نور بخشیش، اینها هیچ کدوم متعلق به خودش نیست، خودش فی حد ذاته متساویان نسبه الال وجود و عدم و متساویان نسبه الال همه خواص وجود و نفی همه خواص وجود که همون عدم باشید، متساویان نسبه، هیچ چیزی از خودش نیست، تاریکه، حالکه. الله نور السماوات والارض، نور این شمع، منظور از نور، نور وجوده، نور وجود این شمع اونه. خب پس تمام خواصی که به این شمع اختصاص میدید، تمام خواصی که به این آتش اختصاص میدید، از جمله برافروختن آتش دیگری را، اون هم در پرتو همین وجه اللهی قابل تعریفه. توجه می‌فرمایید؟ این منطق قرآنه، این منطق یک منطق هستی شناسانه است. شما اگر بخواید طبیعت شناسی به قضیه نگاه بکنید، ماهوی به قضیه نگاه بکنید، نه دستی کسی تو کار نیست که. توجه بکنید، ببینید این همون بحثی است که من عرض کردم وجود شناسی در عالم اسلام، اونم به این معنایی که عرض کردیم، این یک ذره‌اش یونانی نیست. ما بحثمون تاریخ الهیات دیگه، یک سر سوزنش یونانی نیست. برای همینم ما اون هستی شناسی قرآنی که میخواستیم ارائه بدیم چندین جلسه است الان درش متمرکزیم، به دلیل اینه که صورت مسئله برای ما مشخص بشه. حالا مراحل بعدیش دیگه خیلی سریعتر میشه پیش رفت، ولی اصلش همین مرحله است. خب حالا برگردیم به همون مسئله قبلی، پیدایش کثرت. همینطور که عرض کردم در هستی شناسی قرآن کثرت یک سیر نزول داره که در این آیه ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم به تصویر کشیده شده، اما یک سیر صعود هم دارد که در آیه دیگر قرآن به تصویر کشیده شده، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار الا الله تسیر الامور. ابدا و اعاده، ببینید این لفظ زیاد در قرآن هست، ابدا اعاده، ایجاد میکنه برمیگردونه، انا لله و انا الیه راجعون. پس بنابراین ما یک این کثرت یک سیر نزولی دارد، یک سیر صعودی. حالا این مسئله بسیار بسیار مهمه که وجود در همه این سیر نزول و سیر صعود یک سنخ واحد است. این در خداشناسی بسیار بسیار مهمه. ما بعدن که انشاءالله از جلسه آینده وارد معارف اهل بیت علیهم السلام میشیم، با این مبنا بسیار بسیار کار داریم. راز و اصل خداشناسی در همین سنخیته. این سنخیت نباشه اصلا خداشناسی امکان پذیر نیست. توجه بفرمایید، اصلا محاله. حالا بعد البته عرض میکنیم، ان من شیء الا عندنا خزائنه. این دقیقا بیانگر این است که معطی کمال خودش واجد کمال هست. اندنا خزائنه، هر وجودی هر کمالی در هر مرتبه‌ای هست، خزائنش نزد ماست. زیر بنای اصل سنخیت همین قاعده است که معطی کمال نمیتواند فاقد کمال باشد. لله المثل الاعلا، مثل اعلای هر کمالی که در زمین و آسمان شما میبینید برای اوست. عرض کردم بین اسما و افعال نمیتونه تناسب نباشه. فعل متناسب با اسمه و این قاعده رو قرآن کریم چه زیبا اونم در قالب یک قاعده بیان فرموده. قل کلون یعمل و علا شاکلتهی. شاکله ربوبی چیه؟ شاکله خداوند چیه؟ خود قرآن کریم فرموده له الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا. اسماء الحسنا شاکله وجودی خداونده دیگه. خداوند بر اساس اسمایش عمل میکنه. خداوند اگر رازقه بر اساس اسمایش عمل میکنه. رازق به اسماء ذات برمیگرده، همه اسماء افعال به اسماء ذات برمیگرده و نشأت گرفته از اسماء ذات هست. منتها در اینجا سنخیت با شباهت بعضی وقتا خلط میشه. ببینید لیس کمثله شیء نفی شباهته، نه نفی سنخیت. شباهت در قلمرو به ماهیاته، سنخیت در قلمرو به وجوده. این که ما در روایات زیاد داریم که خداوند هیچ شبیهی نداره و هیچ چیزی شبیه اون نیست، این در ماهیاته. دلیلش هم اینه که خداوند ماهیت نداره که بخواد چیزی در ماهیت شبیه او بشه. شباهت هر جای باشه پای حد و حدود تو کاره، در صورت که لیس لصفتهی حد و محدود، به تعبیر حضرت امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه. خداوند حدی نداره که و صفات خداوند حدی نداره که بخواد شبیه داشته باشه. علم خداوند با علم در غیر خداوند به لحاظ وجودی یک سنخند، ولی علم خداوند حد ندارد، علم غیر خداوند حد دارد. پس بنابراین علم غیر خداوند شبیه علم خدا نیست. توجه بفرمایید.
سه بار این تنقیات رو اثبات میکنه که در دلایل و انتظارشون مقدمه.
حالا در واقع بحثی که ما داشتیم قبل به دلیل همین سنخیت بود دیگه. دقت بفرمایید مسئله رو من یه بار دیگه بیان بکنم. قدرت، مثلا ما قدرت داریم، انسان ها قدرت دارن. مثلا من میگید که من میتونم این سنگ 5 کیلویی رو بلند بکنم. خب سوال، خدا نمیتونه این سنگ 5 کیلویی رو بلند بکنه؟ خب خداوند میتونه، شما میتونید، خداوند میتونه. پس بنابراین یه قدرتی شما دارید، قدرت هم خدا دارید، به اونم نسبت میدید. قدرت شما به لحاظ وجودی همسنخ است با همون قدرت خداوند، اما قدرت شما شبیه قدرت خدا نیست. چرا؟ چون قدرت شما حد داره، قدرت خداوند اصلا حد نداره. چه شباهتی؟ پس بنابراین توجه بفرمایید، شباهت در قلمرو ماهیات، لیس کمثله شیء در قلمرو ماهیات، تشبیه در قلمرو ماهیات، و ما باید نفی تشبیه بکنیم. اما سنخیت در وجود، سنخیت که شما نمیتونید نفی بکنید، که سنخیت اگر نفی شود در واقع میرسید به این که خالق و مخلوق از هر حیث، از هر حیث متباینه به تمام ذاتن. خب اگر از هر حیث متباینه به تمام ذاتن، چگونه شما اینو به اون نسبت میدید؟ چگونه این رو آیه او قرار میدید؟ اصلا چگونه از این به اون رسیدید؟ توجه میکنید؟
اینجا ترکیبیتی بحث میکنند، این مثلا نسبت قدرت ما و قدرت خدا رو، یعنی که ما قدرت خدا رو نمیفهمیم، قدرت خودمون رو چرا میفهمیم که توانی به انجام کنیم؟ قدرت خدا رو میگن که از اون به صورت نفی بحث میکنند، اون که مثلا خداوند حاضر نیست، حاضر نبوده.
بله،
اینجا در رای سنخیت و خاطر همین گفتیم که
این رو ما تو به معارف اهل بیت علیهم السلام که میرسیم، این بحث رو خیلی گسترده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اصلا بازش کردن. من الان نمیخوام واردش بشم چون اونجا بحث حالت تکرار پیدا میکنه. بذارید انشاءالله اونجا که میرسیم کامل بحث میکنیم. خب اما بعد از این بحث میرسیم به مراتب کثرت. خب کثرت حاصل شد، کثرت دو قوس نزول و صعود داره. حالا اینجا کثرت در قرآن کریم یه مرتبه نیست. این آیات رو توجه بفرمایید، در سوره اعراف آیه 54، الا له الخلق والامر، همه بحث کثرته. کثرت یه مرتبه خلقی داره، یه مرتبه امری داره. ولله ملک السماوات والارض و الاله المصیر، نور آیه 22. یه سطح از کثرت همین عالم ملک هست، اما یه سطح دیگر از کثرت ملکوت هست. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، انعام آیه 75. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، اعراف آیه 185. توجه بفرمایید، کثرت رو اینجا دو مرتبه کرده، زمین و آسمان یه مرتبه از کثرت، بعد این زمین و آسمان یه ملکوتی هم داره، ملکوت هم یه مرتبه ایست از کثرت که ورای این عالم هست. یعنی در واقع کثرت زو مراتبه. در سوره یاسین میخونیم آیه 83، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. هر شیء یه ملکوتی داره، اشیا ملکوتی هم دارن، این شیء اون شیء اون شیء، کثرت در یه مرتبه، ملکوت این شیء ملکوت این شیء ملکوت اون شیء، ملکوت در یه مرتبه از کثرت واقع است. در سوره نحل آیه 75، ولله غیب السماوات والارض، زمین و آسمان یه مرتبه از کثرت غیبش، یه مرتبه دیگری از کثرت هست. حالا باز یه مرتبه بالاتر از غیب در سوره انعام آیه 59، و عندهم مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. پس زمین و آسمان، غیب زمین و آسمان، مفاتح غیب. مفاتح جمع آورده شده، خودش در واقع یک کثرته. خود آیه 24 سوره حج که قبلا هم عرض کردیم، خودش اصلا بیانگر مراتب کثرته. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. وقتی که فرایند آفرینش یک فرایند نزولی باشه، در هر مرحله از این نزول در واقع ما شاهد کثرتی هستیم. خب حالا این کثرات غالبا ناظر بود به کثرات در قوس نزول. حالا در قوس صعود هم کثرات مراتب داره. در سوره مؤمنون آیه 10، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. توجه بفرمایید، من ورائهم، در ورای انسانهایی که اینجا هستن یه برزخی هست که باز این برزخ تا یوم یبعثون، یعنی در واقع یه برزخی ورای اینجا و یه قیامتی ورای برزخ. اما نکته دیگه که در هستی شناسی قرآن مطرح، نسبت این مراتب به هم دیگه است، که قرآن کریم این نسبت را نسبت ظاهر به باطن میدونه. در سوره روم میخونیم یعلمون از ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. توجه بفرمایید، یعلمون از ظاهر من الحیات دنیا، ظاهری از حیات دنیا رو اینا میدونند، و هم عن الاخرتهم. ببینید در واقع آخرت در برابر ظاهر حیات دنیا گرفته شده، اون دیگری شما فقط ظاهر رو میدونی، اون دیگری که در برابر ظاهره، اون دیگری یعنی باطن دیگه، یعنی در واقع نسبت ظاهر و باطن قائل شده. پس در حقیقت ما اگر بخوایم مراتب رو تبیین بکنیم، این جغرافیای هستی شناسی قرآنه، جغرافیای هستی در قرآن، عالم ربوبی که عالم واحد احد هست، یه قوس نزول داریم، در این قوس نزول مفاتح غیب، بعد غیب که البته خود این غیب مراتب داره، در قرآن اسم برده شده روح، ملک، تا برسیم به زمین و آسمان، عالم ماده. به عالم ماده که میرسیم در واقع قوس صعود شروع میشه، برزخ و در واقع قیامت. این جغرافیای هستی در قرآن کریمه. حالا این نکته رو عرض بکنم، بحث تموم بکنم و اگه سوالات داشته در خدمت هستم. ببینید تمام تاریخ حکمت و فلسفه اسلامی رو شما میتونید در واقع بر اساس این قوس نزول و صعود اصلا ببینید. اصلا تمام فلاسفه اسلامی و حکمای الهی از حکمای الهی اسلام از فارابی ابن سینا بگیر تا علامه طباطبایی و شاگرداش، یعنی تا امروز، اینا همه اصلا محور وجود شناسی در فلسفه اسلامی این قوس نزول و این قوس صعود. منتها تا قبل از ملا صدرا حکمت و فلسفه اسلامی در مورد قوس صعود چندون کاری نکرده بود. چون الان ببینید همه فلسفه ابن سینا و همه فلسفه سهروردی میبینید متمرکز است روی این قوس نزول. در مورد قوس صعود در واقع اینا زیاد حرفی برای گفتن نداشتن، وجود شناسیشون اونقدر توسعه پیدا نکرده بود که بتونند حرفی برای گفتن داشته باشن در رابطه با قوس صعود. در قوس نزول اینا متمرکز بودند. تازه از نظر سهروردی ابن سینا ناقص، به صورت ناقص رو این قوس نزول کار کرده بود. این قوس نزول رو فقط عالم عقل رو شناسایی کرده بود و بعدش هم عالم ماده. سهروردی گفت شما یه عالمی ما بین عالم عقل و عالم ماده که همون عالم مثال باشد اصلا شناسایی نکردی تو فلسفه خودت، تو وجود شناسی خودت به یک همچین مرتبه ای نائل نشدی. در صورتی که در شرع در روایات ما بسیار بسیار گسترده روایات ما داریم در رابطه با این قسمت، که خب سهروردی اون رو هم تکمیل کرد، ولی باز هم سهروردی در مورد قوس صعود چندون کاری نکرد. تا ما میرسیم به ملا صدرا حکمت متعالیه. حکمت متعالیه عمده بحثش روی قوس صعوده، چون غالب در واقع کتابای ملا صدرا و حکمت متعالیه را اگه دقت بکنید عمده بحثش در واقع رو قوس صعوده. از نظر ملا صدرا حکمت دو تا بحث عمده داره، علم المبدأ علم المعاد. علم المعاد عموما قوس صعوده و نصف هر کتابش علم المعاده، قوس صعود. دلیلش در واقع اون توسعه است که تو وجود شناسی ایجاد شده برای ملا صدرا و این قدرت مانور رو پیدا کرده که وارد هستی شناسی وجود، هستی شناسی قوس صعود بشه. توجه میکنید؟ خب ما جلسه آینده دو تا بحث داریم. ما دیگه در مورد هستی شناسی در قرآن اینجا همینجا ما بحثا میبندیم. البته هستی شناسی در قرآن بسیار بسیار گسترده است و بسیار لذت بخشه، ولی همین محورهایی که عرض کردم اگر بر اساس این محورها قرآن را مورد تأمل، مورد تلاوت و تفکر و تأمل قرار بدید، بر اساس همین محورها نکات بسیار بسیار دقیق و عمیق دستگیرتون میشه. ما جلسه آینده دو تا بحث داریم. یه بحث داریم که انشاءالله سعی میکنیم در حد 20 تا 30 دقیقه تمومش بکنیم و اون عبارت هست از هستی شناسی انسان در قرآن، و فقط یه محور من بحث میکنم در این رابطه و اون این که من میخوام نسبت انسان را با این قوس نزول و صعود نشون بدیم از نظر قرآن. انسان چه نسبتی دارد با این قوس نزول، چه نسبتی دارد با این قوس صعود، و بعد دیگه وارد جریان تاریخ میشیم. بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم چه اتفاقاتی افتاد و این هستی شناسی که ما در قرآن دیدیم چگونه دریافت شد، به چه صورت در اومد، چه مشکلات، چه بنبست هایی در بین مسلمان ها به وجود اومد و بعد وارد معارف اهل بیت علیهم السلام میشیم که در برابر این مشکلات و این بنبست هایی که واقع شدند چگونه به تدین پرداختند. و دقت بفرمایید مجموعه این مباحث بعداً چطوری انعکاس پیدا کرد در چیزی که بعداً موسوم شد به فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی، اون وقت خود به خود نسبتش با تفکر یونانی هم مشخص خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
ابن سینا به لحاظ عقلی میگه من نرسیدم به بحث برزخ اینا، یا
به لحاظ عقلی
نهاش نبودم با معارف اسلام میگه برزخ و این بحث آنم مثال؟
نه نه، با اینا نهاشنا نبودم. خب اینا که بود
اثبات عقلی شان.
بله، از نظر عقلی اینا نمیتونستند وارد بشن.
جایی هم خودش مثل بحث معاد اینا اعتراف کرده که من
نه نه اصلا وارد نشده، اصلا وارد نشده. بعد
تقسیم هستی به خلق و هم وقت اینجا خود عالم امر فهمیدیم که خودش چند دست تقسیم میشه یا عالم خلق هم میشه تقسیم هم مختلف داشته؟
نه، عالم خلق چه عالم ماده است؟
منظور از هم فقط عالم ماده،
عالم ماده. بله،
نمیشه این خلق معنی وسیعی که دو بکنه و کل مثلا چیز مجردات رو هم شامل
بود؟ چرا؟ به معنای لغوی بله. ببینید خلق یه معنای لغوی داره که ایجاد کردن، به وجود آوردن، اما یه معنای اصطلاحی داره. اونجا که قرآن کریم میفرماید علاله الخلق و الامر، ببینید یه وقت قرآن کریم میفرماد انا کل شیء خلقناه به قدر. خب این در واقع شامل همه چیز میشه. اما یه وقت میفرماد که علا له الخلق و الامر، اینجا خلق رو در برابر امر قرار میده. خب اون وقت شما برای اینکه خلق رو بفهمید چیه باید بفهمید امر چیه. خب امر را در سوره یاسین معرفی میفرماد و امره اذا اراد شیئا فقال له کن فیکون. عالم امر عالم کن فیکونه، یعنی در واقع عالم تدریجی الوجود نیست، یک سیر تدریجی از قوه به فعل نیست. پس بنابراین عالم خلق در برابر عالم امر میشد عالم تدریجی الوجود و عالم امر میشد عالم دفعی الوجود. اینجا معنی در واقع اصطلاحیش مد نظره.
مراتب بین خود امر یا عالم امر چی هست؟ چیزی باعث میشه این تفاوت مراتب پیدا کنه؟
حد و حدود وجود. الان مفاتح الغیب عالمی از عوالم امره، خود غیب عالمی از عوالم امره. خود غیب به مراتب مختلف تقسیم میشه، مرتبه روح، مرتبه ملک، که روح در واقع وراتر و بالاتر از ملک هست. اینا همه در واقع هویت امری دارن.
مثلا
مفاتح الغیب، غیب یه مفاتحی داره. یعنی در واقع اون جایی که غیب در واقع از اونجا نشأت گرفته، مفتاح غیب، گشوده شده غیب، توجه میکنید؟ در واقع کلیدهای غیب، منشأهای غیب. در واقع غیب یه مرحله‌ای داره وراء خودش که ازش تعبیر شده است به مفاتح یا مفاتیح، مفاتیح الغیب یا مفاتح الغیب. جای دیگه مقالید، مقالید، کلیدها، توجه میکنید؟ یعنی در واقع اشاره به یه عالمی داره که اون عالم حکم مفتاح رو داره برای این عالم، توجه میکنید؟ یا مثلا غیب و سماوات و الارض، این زمین و آسمان یه ماورایی داره که در واقع ازش به غیب تعبیر شده، توجه میکنید؟ اینا در واقع مراتب مختلف هن دیگه، یه کاسه نیستن که در یه رده که نیستن، که مفتاح چیزی با خود اون چیز که در یه رده نیست که به لحاظ وجودی، توجه میکنید؟ بعد حالا اینا رو به خصوص اگر وارد روایات هم بشید که دیگه الا ما شاء الله اینجا بس در قوس صعود. آره در قوس صعود، بله. الان شما هر چیزی که، هر فعلی که اینجا داری، هر حرفی که میزنی، در واقع یه باطنی هم اونجا حاصل شده، توجه میکنی؟
از اون طرفش هم هست قوس نزول هم هرچه اتفاق میخشه اونجا، مثلا یه اتفاق بیفته در عالم مثلا هم غیب یا افتحاق بعد گرد عالم مالکا.
اصلا هر آنچه که در اینجاست منشأش اونجاست دیگه، توجه میکنی؟ وقت اینجا بحث خیلی جالبه. مثلا شما الان ببینید، ما در روایات داریم شما وقتی که مثلا دعا میکنی، دعا که میکنی، اصلا یه تعداد از ملائکه برانگیخته میشن دنبال کار شما رو میگیرن، دنبال استجابت دعای شما رو میگیرن، توجه میکنید؟ اصلا روایت داریم دیگه. اینا همه تأثیراتی است که ما میتونیم بذاریم. اینا همه بیانگر این است که یک نحوه تناسب و یک نحوه سنخیتی بین ما و اونجا هست. یعنی این نسبتی که بین ما و اون عوالم هست، بین مثلا سنگ و اون عوالم نیست، توجه میکنی؟ این واقعا خیلی عجیب غریبه. یا مثلا اصلا بحث بدا، جالبه مثلا بنا بوده یه اتفاقی بیفته، خب شما صدقه ای دادی، خب دگرگون شده. خب این اصلا ببینید، در واقع انگار همه چیز به هم ریخت با این صدقهی که دادید. و البته اینا همه سنت هاییست که خداوند تعریف کرده، یعنی اینا همه جزیست از اون نظام الهی، توجه بکنید؟ وقت این بحث ها با فلسفه ابن سینا قابل تعبیر نیست. این مسائل با فلسفه ابن سینا قابل تعبیر نیست. فلسفه باید خیلی گسترده بشه نسبت به فلسفه ابن سینا تا بتونه در واقع اینها رو به لحاظ عقلی منطقی تعبیر بکنه.
من نگفتم هر چیزی در عالم ماده وجود داره، بعد ملکوتش هم در عالم بالا وجود داره.
بله.
باید سنگ و جمادات
هم
همینجوری باشن
دیگه. نه، اون نسبتی که به لحاظ ایجاد تحول، این یک تصرفه، یک قدرت و یک توانایی است که به اذن الله انسان داره، توجه میکنید؟ این از سنخ تصرفه. تصرف باید از اون سنخ باشیم دیگه. یعنی در واقع من هم اگر فقط همین جسم بودم، این تصرفات رو نمیتونستم داشته باشم. اما من چرا میتونم این تصرفات رو داشته باشم؟ برای اینکه من این جسم نیستم، من اراده دارم، ادراک دارم، توانایی دعا کردن دارم، توجه بفرمایید. توانایی درخواست از خدا رو دارم. دعا، دعا یکی از توانایی های وجودی انسانه. این توانایی برای سنگ نیست.
وقتی که مثلا همه اجسام موجودات تسبیح میکنن، وقت
خب به حسب ظرف وجودی خودشونه، و الا تسبیح ارادی که نیست که، تسبیح ارادی و اختیاری که نیست که.
درسته، وقت ارادی یا غیر ارادی، بعد این تأثیر داره در عالم ملکوت.
تسبیحش همین سیر سعودی است که داره دیگه، الا الله تسیر الامور.
همین جدایی از این، جدایی از این سیری که دارن، اصلا زبان ذکر دارن، ذکر بو و تسبیح بو خودم.
بله بله، این همون سیر سعودی است که دارن، سیر سعودی وجودی است که دارن.
وجودشون امکان تکامل پیدا کنه،
معاد دارن. یوم تو بدل الارض غیر الارض و سماوات. معاد فقط برای انسان نیست که، همه چیز معاد داره. ملائکه معاد داره، حیوانات معاد دارن، سنگ معاد داره، منتها معاد هر کس به حسابش هست، چون اینو نمیدونیم به چه صورت هست. توجه میکنید؟ بله.
من این معاد رو شکلی معاد رو قیامت هم چیز نیست، یعنی با به واسطه اون اختیاری که دارن نیست.
نه،
اون چیزی که باز خواست میشه که اختیار داره دیگه.
باز معاد هر کس به حسب اون کسه، معاد سنگ که بازخواست اون نیست که. این فقط در مورد انسانی که اراده هست، آگاهی هست، اختیار هست، تکلیف هست. توجه میکنید؟ و بنابراین معادش به یک صورت خاصی است، معاد هر شیعی به حسب اون شیعه. توجه میکنید؟ معاد سنگ که مثل ما نیست که ازش بازخواست بکنند، یا مثلا حتی معاد حیوانات که مثل ما نیست که. توجه میکنید؟ معاد هر کس به حسب وجودی اون کسه، متناسب است با اون نحوه وجود.
بهره بندی، بهره بندی ببین از چیزایی داره که مسئولیتش بیشتر، این تو مون بذاته دیگه، مثلا جماعت نیست
بعد
رضا معادش اونجا به نحوه ما جزا و پاداش به این
نه ما دار به چه صورت هست ما نمیدونیم.
عدم رو فرق متفاوته دیگه، شما این رو زاده من عدم هم نمید منوی فرق
نه، عدم را به این معنا گرفتیم که هیچ چیزی غیر از خدا، هیچ چیزی غیر از خدا هیچ نقشی نداره. دلیلش فقره، کل شیء هالک. من وقتی نسبت به وجودم فقیر باشم، نسبت به همه خواص وجودی من فقیرم. یعنی وقتی من مالک وجودم نباشم، مالک خاصیت هم نیستم. این فقر رو ما دلیل آوردیم، نه اینکه یکی بگیریم، دلیل آوردیم.
پس بازم با اون عدمی حالا مطلقا و عدم فلسفی متفاوته، شما معنی کنید عدم چرا شما میگید چیز غیر از خدا اثر نمید؟
بله.
روی عدم اصلا نیستی، روی روی هستی.
بله.
اصلا متفاوته این عدم کجا معنی
کنید؟ خب العدم، یعنی العدم، یعنی در واقع خداوند، فقط خداوند است که نقش داره، خداوند است که خلق میکنه و موجد هست، قائم به وجود خداونده. یعنی قائم به وجود دیگری نیست. این عدم اینو میخواد برای ما بیان بکنه. توجه میکنید؟ غیر خدا نقش نداره، غیر خدا رو بذارید کنار. خب بله بله، من خلقه، بله، یعنی در واقع مسبوق به من خلقه است، قائم به من خلقه است. بله دقیقا.
بعد این حالا روایت که از امیدیم خلق ما خلق فعقام حده.
بله.
خب این خلق صورت میگیره بعد اون هر دو ماهیتش بهش داده میشه، یعنی اولی وجود میاد بعدن حدی بهش اجازه شده، یعنی
نه این بعدیت زمانی نیست، فاصله زمانی نیست، میخواد بفرماید که هم وجودش منتسب به اونه و هم حد وجودیش. توجه میکنید؟
با عبارت این نه و هم با هم از عقام
بله. ببینید تو سوره طه آیه 50 خوب مسئله رو برای ما باز کرده، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، ببینید خلقت خاص هر چیز رو عطا میکنه، خلقت خاص هر چیز را هم خودش هم حدشه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خلقت آن چیز را. توجه میکنید؟ یعنی در واقع خلقت هر چیزی خلقت خاصی داره، هر موجودی هر وجودی، این نیست که یک تعینی مثلا وجود اول انسان رو بیافرینه بعد یه تعین انسانی بهش بده. وجود انسان وقتی خلق میشه وجود انسان خلق میشه دیگه، یعنی تعینش هم هست. توجه میکنید؟
شیء بدون قدر معنی نداره توی عالم،
یعنی در واقع تقدیر با این خلق دقیقاً مثلا اینا تفکیک ذهنی است برای اینکه شناخت حاصل بشه ما این تفکیک ها رو به عمل میاریم. همین کار در مورد اسماء خدا و هم انجام میدیم، مثلا میگیم خدا عالم است قادر است، خب بعد برای علم یه تعریف میکنیم، برای قدرت یه تعریف میکنیم. خب اگه این کار نکنیم که نمیتونیم کمالات خداوند رو بشناسیم که، ولی در مقام واقع که علم غیر از قدرت نیست در ذات حق تعالی، که تکثری نیست ترکبی نیست، اینا همه در مقام شناخت از هم تفکیک میشن. توجه میفرمایید؟ یا مثلا میگیم که الله جامع جمعی اسماء الهی است، بعدش اسم رحمان، بعدش اسم رازق، بعدش اسم شافی، مثلا نظام درست میکنیم برای اسما دیگه. خب واقعا هم همینطوره، شافی یه رزق خاصه، شافی زیر مجموعه رزقه. توجه بکنید، رزق خودش یه رحمت خاصه، زیر مجموعه رحمانه، همینطور. منتها اینا در مقام واقع و مقام ذات ربوبی که اینطوری نیست که ما برای شناخت خودمون میایم و این تفکیکات رو به عمل میاریم. خب سلام.